وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
یک طلا، دو نقره و صعود 22 پله‌ای ورزشکاران ایران در جدول مدالی بازی‌های المپیک. تاریخ سازی سعید اسماعیلی و ناهید کیانی در پاریس. پاسخ کوبنده حزب الله به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی. سامانه گنبد آهنین و یگان توپخانه این رژیم هدف قرار گرفت. و اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور از 25 مرداد. آمادگی کامل دستگاه امنیتی و خدماتی عراق برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. روزی که در المپیک پاریس ورزشکاران ایرانی یک طلا و دو نقره گرفتند. با این خبر به سراغ خبرهای ورزشی میریم و تازه ترین ها رو از همکارم آقای باغنده میشنویم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. یک مدال طلا و دو نقره حاصل تلاش دیشب ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس بود و طلای شب 13 به سعید اسماعیلی رسید.
تو مرحله پایانی وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی سعید اسماعیلی موفق شد طلای المپیک رو از آن خودش کنه.
80مین مدال طلای تاریخ کشتی ایران به نام یه جوان 21 ساله دزفولی ضرب شد.
سلام دارم خدمت همه مردم عزیز ایران. خدا رو شکر، خدا رو شکر با دعای خیر مردم تونستیم بهترین نتیجه رو بگیریم و این مدالم تقدیم میکنم به همه مردم ایران، به خصوص همه کارگرای زحمتکش که واقعا از صبح تا شب بی‌منت کار میکنن برای خانواده‌شون، چون که پدر خودم هم زحمتکشه و باعث افتخارم.
علیرضا محمدی تونست نشان نقره وزن 87 کیلوگرم رو به خودش اختصاص بده.
خدا رو شکر که تونستم دست خالی بند نگردم از مسابقه و اینکه مردم شهرم رو صاحب مدال المپیک کنم واسه اولین بار، ولی به لطف خدا با کمک خدا که بتونم در مسابقات جهانی و المپیک بعدی بتونم مردم ایران سربلند کنم و نتیجه بهتر از این مدال بگیرم.
تو نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد المپیک 2024 حسن یزدانی ابتدا حریفی از استرالیا رو شکست داد. کاپیتان تیم ملی تو مسابقه دومش رقیبی از یونان رو برد و تو سومین مسابقه حریفی از سان مارینو رو از پیش رو برداشت.
شیر مادر نان پدر حلال دلاور.
کاپیتان تیم ملی با این سه پیروزی به مرحله نهایی رقابت‌های وزن 86 کیلوگرم راه پیدا کرد. احسان امینی مربی تیم ملی کشتی آزاد:
تبریک میگم به همه همیهنان عزیزم. خدا رو شکر حسن یزدانی تونست به فینال مسابقات راه پیدا کنه. کشتی های بسیار خوب و به قول معروف با برنامه با تجربه گرفت و ایشالله که با دعای مردم حتما مدال طلا میگیره. روز خوبی بود برای کشتی، شروع خوبی کشتی آزاد داشتیم. امیدوارم که بتونیم مثل فرنگی بچه‌مون فینالیست بشن.
رمضانوف حریفش تو فینال حریف خوبیه، اما ضعفای زیادی هم داره.
اگر ضعفای زیادی هم نداشته باشه، هر کی با حسن یزدانی کشتی بگیره ضعفای پیدا میکنه. یه کشتیگیر جوان روسیه که بره بلغارستان کشتی میگیره، کشتیگیر خوب و قابل، یه کشتی قبلا که دیدیم حریف آمریکایی رو شکست داد، بدون شک اونم حرفای برای گفتن داره. اما خب ما امیدواریم که حسن یزدانی ما مثل همیشه روسا رو شکست داده بازم بده.
ایمان مهدوی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در تکواندو ناهید کیانی تاریخ سازی کرد و پس از برتری برابر حریفانی از بلغارستان، تونس و لبنان در فینال وزن منهای 57 کیلوگرم 2-0 نتیجه را به کیم یو جین از کره جنوبی واگذار کرد و به مدال نقره المپیک رسید. این اولین حضور تکواندوی زنان ایران در فینال المپیک بود. آقایان مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی را در روز 13 المپیک تبریک گفتند. رئیس جمهور خطاب به سعید اسماعیلی کشتیگیر طلای ایران گفت: تدبیر و مقاومت کنار هم می شود طلای ارزشمند اسماعیلی. این طلا را به فرزند دیار استقامت و شجاعت و مردم عزیز تبریک می گویم. دیروز همچنین در سنگ نوردی رضا علیپور در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز بخش سرعت با 14 ثانیه اختلاف مغلوب واتسون از آمریکا شد و به مقام چهارمی المپیک بسنده کرد. در جدول مدالی بازی ها در پایان روز 13 کاروان ایران با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز رده 21 رو در اختیار دارد و آمریکا با 30 طلا، چین با 29 و استرالیا با 18 طلا در رده اول تا سوم هستند. اما امروز در 14 روز المپیک برای کشورمان 5 ورزشکار در 3 رشته به میدان می روند و طبق برنامه در تکواندو مهران برخورداری در وزن منهای 80 کیلوگرم دور نخست به دیدار جسوربگ جایسانوف از ازبکستان می روید. در کشتی آزاد یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم در دور نخست به مصاف فرانک چامیزو از ایتالیا و امیر حسین زاره قهرمان جهان و نفر سوم المپیک در وزن 125 کیلوگرم در کشتی اول با آیال لازاریف از قرقیزستان مصاف می دهند و در وزن برداری میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلو با رکورد ورودی 360 کیلوگرم به روی تخته می رود. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها. رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ایتالیا به صورت تلفنی گفتگو کردند. در تماس خانم ملونی که کشورش رئیس دوره‌ای گروه 7 کشور صنعتی است، علاوه بر بررسی راهکارهای ارتقای روابط دو جانبه درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی و راه‌های برقراری صلح، ثبات و امنیت پرداخته شد. سرپرست وزارت امور خارجه پس از حضور در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در جده گفت کشورهای اسلامی درباره به رسمیت شناختن حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر جنایت رژیم صهیونیستی در ترور آقای اسماعیل هنیه یک صدا هستند. آقای باقری افسود:
نظر من یک موفقیت بسیار بزرگی برای دستگاه دیپلماسی است که تونست در یک فاصله کمی یک حمایت همه جانبه در میان کشورهای منطقه و اسلامی در هم محکومیت رژیم صهیونیستی و هم در واقع مشروعیت بخشی سیاسی به حق پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز تروریستی رو بتونه جلب بکنه.
من یک صدایی در این زمینه بود دیگه، صدای مخالفی ما از این در این زمینه نشنیدیم.
به هیچ وجه در ملاقات های دو جانبه هم باز همین طور بود. در ملاقات های دو جانبه هم طرف های مقابل از کشورهای مختلفی که من ملاقات داشتم در حاشیه نشست، اونها هم بر این نکته تأکید داشتند و حمایت میکردند، ضمن حمایت از آرمان مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه و تأکید بر این که باید تلاش بشه که هر چه زودتر جنایت و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه پایان بپذیره بدون هیچ قید و شرطی. بر این نکته تأکید داشتم که جمهوری اسلامی ایران حق داره که دفاع بکنه و صیانت بکنه از امنیت ملیش، تمامیت ارضیش و حاکمیت ملیش، رضا مشروع میدونستند واکنش و پاسخ مختصی و متناسبی رو که جمهوری اسلامی ایران در نظر داره انجام بده.
حزب الله لبنان در پاسخ به حملات جنگنده‌ها و پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست به مناطقی در جنوب لبنان، مواضع رژیم صهیونیستی از جمله سامانه‌های گنبد آهنین و یگان توپخانه این رژیم را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار داد. در یکی از حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دو منزل مسکونی تخریب شد. گزارش همکارم عظیم زاده که ساعتی پیش از مرز لبنان با فلسطین اشغالی ارسال کرده.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با دو موشک به کفرکلا در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. در جریان این حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی دو منزل مسکونی به شکل کامل در کفرکلا تخریب شدند. همچنین پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست به خودرویی در جنوب غربی لبنان حمله کردند. در جریان این حمله اونها به منطقه یارین و به خودرویی در منطقه یارین 3 شهروند لبنانی مجروح شدند. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست در مهمترین عملیات حزب الله با 10 موشک گراد کاتیوشا، سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین و همچنین یگان توپخانه اونها رو در عمق 6 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی در منطقه خربت منود هدف قرار داد. همچنین حزب الله لبنان با پهپادهای انتحاری خودش پایگاه مرج و با موشک‌های سرجنگی سنگین خودش موشک‌های برکان پادگان زرعیت رو هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
پاسخ به رژیم صهیونیستی در حمله به انبارهای سوخت یمن قطعی است و ما به صورت تأثیرگذار به دشمن پاسخ خواهیم داد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن همچنین به ترور شهید هنیه اشاره کرد و گفت غربی‌ها و برخی دولت‌های عربی تلاش می‌کنند ایران را برای پاسخ محدود متقاعد کنند، اما ایران بر پاسخ پشیمان کننده تأکید دارد. سید عبدالملک بدرالدین همچنین با تأسف بار خواندن بیانیه سازمان همکاری اسلامی درباره وقایع اخیر گفت برخی از دولت‌های عربی با ترامپ به علت خراشی که به گوشش وارد شد ابراز همدردی کردند، اما هنوز یک بیانیه در محکوم کردن ترور رهبر و فرمانده بزرگ حماس صادر نکردند. سید عبدالملک بدرالدین همچنین انتخاب یحیی سنوار را به عنوان جانشین شهید هنیه حامل پیام روشنی برای دشمن عنوان کرد و گفت سنوار بهترین جانشین برای شهید هنیه است و دوست و دشمن از صلابت و ثبات موضع و کیاست و رهبری شایسته او آگاه هستند. وزیر کشور از احتمال افزایش 10-20% زائران اربعین حسینی در مقایسه با پارسال خبر داد. فرمانده کل انتظامی کشور هم گفته در محرم امسال تردد زائران از 3 مرز مهران، شلمچه و چذابه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17% افزایش داشته است. همزمان با نزدیک شدن به اربعین، پلیس راه کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور از 5 شنبه 25 مرداد تا 4 شنبه 7 شهریور خبر داد. دولت عراق هم آمادگی کامل دستگاه امنیتی و خدماتی این کشور را برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اعلام کرد. عراقی ها همچنین از اختصاص 4 میلیارد دلار به منظور آماده سازی امکانات برای زوار و موافقت با ورود 200 دستگاه آمبولانس از ایران خبر دادند.
وزیر کشور در بازدید از پایانه مرزی شذابه گفته پایانه های مرزی ایران و عراق برای میزبانی از زائران ایرانی امکانات مناسبی داره. وحیدی وزیر کشور:
یک مراجعه به بخش عراقی کردیم، دیدیم دوستان عراقی هم کارهای خوبی کردن در مرزهای خودشون قول قرارهایی که با وزیر محترم کشور عراق داشتیم الحمدلله عمل شده.
نخستین کاروان اورژانس کشور هم برای خدمت رسانی به زوار اربعین به مرزهای هفتگانه کشور اعزام شدند. وزیر بهداشت گفته علاوه بر افزایش تعداد مراکز درمانی در پایانه‌های مرزی، امسال در مرز خسروی هم بیمارستان راه اندازی شده. عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
وجود این مراکز درمانی طبیعتاً میتونه که بسیاری از در واقع بیماری ها رو و بسیاری از حوادث رو جلوگیری بکنه.
افزایش 30% خروج زائران اربعینی از مرز مهران. به گفته فرمانده کل انتظامی کشور این آمار مربوط به اول ماه صفر تا امروز در مقایسه با مدت مشابه پارساله و پیش بینی ها از ثبت بیش از 5 میلیون تردد در مرزهای اربعینی کشور خبر میدن. با راه اندازی خط مستقیم اتوبوسرانی تهران نجف دیگه زائران میتونن با یک بلیط و به صورت یکسره از تهران به نجف اشرف برن. سادات، دبیر ستاد اربعین استان تهران:
بازگشتشون هم به شکلی هستش که خب باید شرایطی رو در نظر بگیرن که 130 دستگاه اتوبوس ترک و عراقی این کار رو انجام میدن و هماهنگ شده که به شکلی انجام بشه که به تناسب برای برگشتشون هم مشکلی نداشته باشه.
اگر از مرز مهران به عراق میرید 400 هکتار توقفگاه در این شهر برای خودروهای زائران اربعین آماده شده. شفیعی، فرماندار مهران:
برای کل مرزهای زمینی شبانه روزی 30,000 تومان اعلام کردم.
و جمع‌خوانی سوره فجر در مسیر پیاده‌روی اربعین: به گفته مسئول کارگروه قرآن و عشرت ستاد اربعین این برنامه 17 صفر اجرا می‌شود. موجانی، مسئول کارگروه قرآن و عشرت ستاد اربعین:
در کل مسیر مشایع از نجف تا کربلا و با این جمعیت میلیونی که فکر میکنم بزرگترین جمع‌خوانی بشری در تاریخ ان شاءالله انجام بشه.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با گرمای هوا شبکه برق کشور نیز تحت فشار است. وزیر نیرو گفت صنعت برق تا کنون قادر به تولید، انتقال و توزیع حدود 80,000 مگاوات برق بوده، اما شبکه برق تحت فشار سنگینی است. آقای مهرابیان گفت شهروندان با صرف جویی و کاهش مصرف صنعت برق را همراهی کنند تا برق را به صورت پایدار برای این روزهای بسیار گرم تأمین کنیم.
80,000 مگاوات عدد خیلی بالاییه. کشوری مثل ترکیه اوج مصرفش 50,000 مگاواته. عمده مصرف ما در فصل تابستان مربوط به تجهیزات در واقع سرمایشی و کولرها هستش که حدود 30 تا 35,000 مگاوات این مصرف رو شامل میشه.
بارش پراکنده و وزش باد در برخی مناطق کشور. به گزارش سازمان هواشناسی امروز و فردا و در ساعات بعد از ظهر پدیده غالب در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس، رشد ابر، رگبار باران، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهد بود. برای برخی مناطق نوار شمالی به ویژه سواحل دریای خزر، ارتفاعات شرقی البرز در استانهای سمنان، گلستان، مازندران، شرق تهران و شمال خراسان شمالی بارش پراکنده پیش بینی شده. برای 5 روز آینده هم در نوار شرقی کشور برخی مناطق مرکزی، استانهای باقه در دامنه جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب وزش باد شدید، احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است. 16 نمایشگاه بین المللی صنعت مالی ایران، بورس، بانک و بیمه امروز جمعه آغاز به کار می کند. این نمایشگاه به عنوان یکی از رویدادهای مهم اقتصادی و مالی با بیش از 2 دهه قدمت در حوزه مالی، سرمایه گذاری و فناوری های مالی در کشور برگزار می شود. 16 دوره این نمایشگاه با حضور فعالان صنعت مالی داخلی و حضور 2 بانک بزرگ روسیه و برخی اعضای بریکس تا 22 مرداد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپاست. معرفی دستاوردهای صنعت مالی کشور و هم‌افزایی میان نهادهای مالی داخلی و خارجی، آشنایی شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی با آخرین فناوری روز دنیا در حوزه مالی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه فرهنگ سواد مالی و برقراری ارتباط میان صنعت مالی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت دانش اساسی ترین رکن در تولید محصولات بخش کشاورزی است. آقای علی محمدی افسود بر اساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دولت مکلف است از ظرفیت‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور استفاده کند.
ایجاد کسب و کارهای نوین در سایه کشاورزی دانش بنیان.
با توجه به تخصصی که در حوزه فضایی داریم، داده‌های ماهواره‌ای رو آنالیز می‌کنیم در حوزه کشاورزی.
هدف کمک به توسعه کشاورزی و پیشرفت استارتاپ‌های کشاورزی در سطح کشور است.
اما این ظرفیت علمی کشاورزی در کدام سوی تولید قرار می‌گیرد؟ بهمنش، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بازوی اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی. ما طرح‌ها و ایده‌های اساتید و فارغ‌التحصیلان این حوزه رو برای بهره‌وری تولیدات به کار می‌گیریم.
در برنامه هفتم هم بر نقش عملیاتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تأکید شده است. عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس.
فضای مربوط به مأموریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ماده 35 هست که مأموریت داده شده بهشون به چه صورت باید کار انجام بدن و خروجی کارشون چگونه باید باشه. ما هم در قانون فضا ایجاد کردیم برای این عزیزان، هم دستشون رو باز گذاشتیم، هم مسیر رو برشون هموار کردیم، هم در برنامه 5 ساله هفتم توسعه مأموریتی که بهشون محول شده یک مأموریت اثرگذار و خوب هست.
مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم از توانمندی این سازمان میگویند. علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران.
به استناد ماده 23 قانون افزایش بهره‌وری که وزارت علوم و دانشگاه ها رو مکلف کرده بود دوره کارورزی رو در حقیقت برای دانشجویان اجرا بکنن و ترم آخر و دروس غیر تخصصی رو کاهش بدن، این خلل رو سازمان نظام مهندسی در برنامه سیاست‌های کاری خود در واحدهای آموزشی اومده پیاده سازی کرده و مهارت آموزی رو اجرا نموده که این میتونه خیلی از مشکلات و در حقیقت خلل‌های قانونی رو پر کنه.
طبق ماده 1 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت مکلف است زمینه استفاده از متخصصان و مهندسان رشته کشاورزی را در بهره‌وری تولید به اجرا در بیارد. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
دستگاه قضایی آمریکا همچنان پیگیر دادگاهی کردن مدعیان تقلب انتخاباتی. یک سیاستمدار دیگر مدعی تقلب در انتخابات آمریکا محکوم شد. لورین پلگنیرو متعلق به حزب جمهوری خواه ایالت آریزونا متهم شده بود سند مربوط به برنده شدن ترامپ را در انتخابات 4 سال پیش امضا کرده است. دادگاه آریزونا 18 مدعی دیگر تقلب انتخاباتی را در این ایالت مورد پیگرد قرار داده است. رودی جولیانی شهردار اسبق نیویورک از جمله آنهاست. ترامپ نیز قرار بود در این ایالت مورد پیگرد قرار گیرد که به علت توصیه‌های دادستان کل آریزونا این پیگرد متوقف شد. دستگاه قضایی آمریکا همچنین در 4 سال گذشته 900 نفر از افرادی را که در اعتراضات انتخاباتی وارد کنگره شده بودند به زندان محکوم کرده است. و مراسم سالگرد حمله اتمی آمریکا به ناکازاکی امروز با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور جهان بدون حضور سفیر رژیم صهیونیستی برگزار می شود. شهردار ناکازاکی اعلام کرده سفیر رژیم صهیونیستی را به این مراسم دعوت نکرده است. گروه 7 با ارسال نامه‌ای به دعوت نکردن سفیر رژیم صهیونیستی برای شرکت در این مراسم اعتراض کرد. آمریکا و 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و ایتالیا هم در واکنش به این اقدام اعلام کردند سفیران آنها در این مراسم شرکت نمی کنند. رئیس شورای بازماندگان حمله اتمی ناکازاکی در واکنش به غیبت سفیران این کشورها در مراسم گفت اگر آنها نمی خواهند شرکت کنند مشکلی نخواهد بود. شهردار ناکازاکی نیز گفت علت دعوت نکردن رژیم صهیونیستی این بوده که مراسم در فضایی با آرامش برگزار شود. مراسم حمله اتمی به هیروشیما 3 روز پیش برگزار شد. دعوت سفیر رژیم صهیونیستی به مراسم سالگرد حمله اتمی به هیروشیما اعتراض مردم ژاپن را موجب شده بود. حمله اتمی به ناکازاکی 3 روز پس از حمله به هیروشیما در سال 1945 روی داد. حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و 3 روز بعد به ناکازاکی موجب کشته شدن 110 تا 210 هزار نفر شد. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام، السلام على الحسین، على الحسین، السلام على الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین،
تشنه زیارت حسین،
تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین. صدای ابدی در رادیو ابدی.
دلم شکست، جامونده حال منو میدونم.
موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاست، شکرم بلای از این جاده خواست.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا.
یک سال بیقرارم، شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم، هرچی که
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
ما اینجاییم، دلامون تو راه، ما اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله است فقط بین ما و حسین.
حسین یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان، حسین جانم.
سلام میکنم از دور بر تو و حرمت، سلام من به بلندای بیرق و علمت. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم تا ثانیهای دیگر تشرف رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون شنونده مستند رادیویی حسرت پروانه ها خواهید بود. ساعت 9 میتونید شنونده داستان دوستان باشید. طلای داران اقوام 9:30 دقیقه پخش میشه و ساعت 10 هم همکاران عزیزم با برنامه زنده تا جمعه ظهور با شما خواهند بود. تشرف و عرض ادب محضر ائمه